شنایدر در انتخابات سراسری آلمان با کسب دومین دوره صدر اعظمی بر آن کشور، وی بر مخالفت قاطع خود با اقدام نظامی در برابر عراق تاکید کرده است. شودر در برابر این پرسش که آیا امکان دارد اینک که در انتخابات پیروز شده است موضع خود را در مورد عراق تغییر دهد، پاسخ داد در موضع وی هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد. آلمان به طور اصولی با هر گونه حمله ایالات متحده به عراق، چه با تایید سازمان ملل و چه بدون آن، مخالفت کرده است. در انتخابات سراسری آلمان، ائتلاف سوسیال دموکرات ها و سبز ها پیروزی تنگاتنگی را بر اتحاد محافظه‌کاران به دست آورد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است قطعنامه محکمی را برای خلع سلاح کامل عراق به تصویب برساند. جورج واکر بوش روز دوشنبه در ایالت نیوجرسی گفت صدام حسین رئیس جمهوری عراق قطعنامه های سازمان ملل را 11 سال است که نقض کرده و اینکه اگر سازمان ملل قطعنامه های خود را به اجرا نگذارد، ایالات متحده در برابر عراق دست به اقدام خواهد زد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک جلسه مهم وزیران خود را در جریان جزئیات تهدیدات ناشی از صدام حسین رهبر عراق قرار می‌دهد. بلر قرار است روز سه‌شنبه در جریان جلسه فوق‌العاده پارلمان در خصوص عراق این پرونده را به طور علنی بازگو کند. در همین حال گزارش هاکی سازمان ملل هفته آینده در وین درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی با عراق گفتگو می‌کند. مقامات فلسطینی و اسرائیلی به منظور تلاش برای پایان بخشیدن به رویارویی به وجود آمده در مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان با هم دیدار کردند. صاحب بوریقات سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی و افسران ارشد اسرائیلی در رام الله در میانه شرکت کنندگان در جلسه روز دوشنبه قرار داشتند. اسرائیل میگوید تا هنگام تسلیم شدن 50 فلسطینی مورد زن که در داخل مقر عرفات پناه گرفتند، محاصره مقر عرفات را پایان نخواهد داد. به دنبال اقدام نیروهای اسرائیلی در تخریب ساختمان‌های مقر عرفات، اینک تنها یک ساختمان باقی مانده است که رهبر فلسطینیان و حدود 250 تن در آن پناه گرفتند. رهبران اروپایی و آسیایی نشستی را در دانمارک برای گفتگو درباره تروریسم، همکاری اقتصادی و مسائل مشترک دیگر آغاز کردند. در نشست دو روزه آسم در کوپنهاگ 25 رهبر اروپایی و آسیایی همچنین بهبود بخشیدن روابط با کره شمالی، حمله احتمالی ایالات متحده به عراق و مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان را بررسی خواهند کرد. در آستانه برگزاری مرحله دیگر از انتخابات استانی در کشمیر، خشونت‌های دیگری در بخش تحت اداره هند در کشمیر روی داده است. پلیس میگوید نیروهای هند 9 چریک اسلامی را در دو واقعه جداگانه به ضرب گلوله کشتند و طی درگیری‌ها یک سرباز ارتش هند کشته و یک افسر زخمی شده است. همچنین گزارش می‌شود افرادی که گمان می‌رود چریک‌های اسلامی بودند با پرتاب نارنجک به گردهمایی سیاسی یک حزب هوادار هند دست کم 6 تن را زخمی کردند. در مسکو رئیسان جمهوری آذربایجان و روسیه توافقنامه‌ای را در خصوص تعیین حوزه‌های خود در دریای خزر امضا کردند. ولادیمیر پوتین و حیدر علیف از امضای این توافقنامه ابراز خوشنودی کردند و علیف آن را دارای اهمیت بسیار دانسته است. در همین حال ایران روز دوشنبه مخالفت خود را با هر گونه توافق دو جانبه در خصوص دریای خزر تکرار کرد. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت که ایران چون این توافقنامه هایی را بی ارزش می داند. الکساندر رومیانتسف وزیر انرژی اتمی روسیه روز دوشنبه گفت نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا پایان سال 2003 میلادی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نگرانی های مقامات ایالات متحده که خواستار قطع همکاری های اتمی روسیه با تهران هستند، همچنین گفت که روسیه در نظر ندارد کار احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر را متوقف کند و افزود کارشناسان روسیه تا پایان عملیات ساختمانی نیروگاه و بهره برداری از آن در ایران خواهند ماند. و خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ماه گذشته در یک نشست مطبوعاتی از تنظیم و تدوین این لایحه در دولت خبر داده بود.
در در ادامه گزارش‌های امشب، کامران فانی منتقد کتاب در ایران کتاب تازه‌ای را معرفی می‌کند با عنوان نسل سوم.
کتابی که در برنامه امروز به معرفی آن می‌پردازم نسل سوم نام دارد. داستان نویسی امروز در گفتگو با داستان نویسان امروز از یوسف علی خانی که به همت نشر مرکز در 266 صفحه منتشر شده است. اصطلاح نسل سوم در داستان نویسی ایران را ظاهراً نخستین بار آقای محمد محمدعلی داستان نویس برجسته معاصر خود نیز متعلق به همین نسل بود مطرح کرد. نسل اول داستان نویسان ایرانی آثار مهم خود را عمدتاً قبل از شهریور 1320 نوشتند. در میان آنها از محمدی جمالزاده صادق هدایت و محمد حجازی میتوان نام برد. نسل دوم داستان نویسان سالهای 1320 تا 1357 را در بر میگیرد. داستان نویسانی همچون صادق چوبک، بزرگ علوی، ابراهیم گلستان، سیمین دانشور، بهرام صادقی و غلام حسین ساعدی و نسل سوم یک سره به داستان نویسان بعد از انقلاب تعلق دارند. این داستان نویسان که امروز در اوج شکوفایی کار خود هستند با داستان نویسان دو نسل قبل چه و چه تمایزی دارند؟ دستاوردشان چیست؟ کدام رمان‌ها و داستان‌های کوتاه فارسی را بر دیگران ترجیح می‌دهند و اصولاً نظرشان درباره هنر داستان نویسی کدام است؟ کتاب نسل سوم داستان نویسی امروز در گفتگو با داستان نویسان امروز می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد. این کتاب مجموعه 10 گفتگوی مفصل با 10 داستان نویس نسل سوم است. فرخنده آقایی، بیژن بیجاری، رضا جولایی، امیر حسن چلتن، ابوتراب خسروی، فرشته ساری، محمد رضا صفدری، منصور کوشان، محمد محمدعلی و شهریار مندنی‌پور. سوالات مصاحبه‌گران در مجموعه سنجیده و منطقی است و نویسندگان نیز با صراحت و صمیمانه با آن پاسخ گفتند. گفته خود آقای علی خانی، اکنون که توانسته بودم نشست‌های مختلف داستان نویسی را از نزدیک شاهد باشم و با نوع دیدگاه گردانندگان و شرکت کنندگان آن آشنا شوم، لازم دیدم به بیان منسجمتر و منظمتری درباره این مسائل دست بزنم و همین دلیل بهتر دانستم مسائل داستان نویسی را در گفتگوهایی با چند تن از یک نسل، نسل سوم امروز ما، ولی با زاویه‌های دید مختلف مطرح کنم. کتاب نسل سوم داستان نویسی امروز در گفتگو با داستان نویسان امروز چشم‌اندازی دلپذیر از سیر ادبیات داستانی 100 سالی ایران در مقابل خواننده می گسترد و از نگاه خود نویسندگان را باز می‌کند.
کامران فانی و معرفی کتاب جدید با عنوان نسل سوم. بیش از 13,000 بنای تاریخی در فرانسه روز یکشنبه در روز میراث ملی و فرهنگی این کشور درها را به روی مردم گشودند. ژان خاکزاد در پاریس از این روز میگوید:
از 20 سال پیش ژاک لانگ وزیر پیشین فرهنگ فرانسه روز 22 سپتامبر را روز دیدار از میراث ملی و فرهنگی فرانسه اختصاص داد. در این روز میلیون‌ها نفر در فرانسه به دیدار آثار باستانی، کاخ‌ها، کارخانجات و اماکنی می‌روند که میراث ملی کشورشان به حساب می‌آید. در سال 2002 میلادی بیش از 13,000 آثار باستانی و اماکنی که میراث ملی فرانسه هستند درها را به روی مردم گشودند تا ملت فرانسه از نزدیک با میراث ملی خود آشنا شود. پس از گذشت 20 سال از ابتکار ژاک لانگ وزیر پیشین فرهنگ فرانسه، 47 کشور جهان نیز این ابتکار را در ماه سپتامبر تقلید کردند تا مردم کشورهایشان بتوانند به تماشای میراث ملی خود بروند. روز یک شنبه صف طولانی در مقابل کاخ الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه به وجود آمده بود که مردم به ترتیب داخل کاخ می شدند تا محل زندگی رئیس جمهوری خود را تماشا کنند. یکی از ابتکارهای جالب در کاخ لوکزامبورگ، کاخ مجلس سنای فرانسه به چشم می خورد. در این بنای تاریخی زیبا، دانشجویان دانشگاه مشهور سوربن پاریس در گوشه و کنار کاخ آثار ویکتور هوگو ادیب فرانسه را با صدای بلند برای بازدید کنندگان می‌خواندند، زیرا ویکتور هوگو نیز که سال 2002 میلادی 200مین سال تولد اوست، جزو میراث ملی این کشور محسوب می‌شود.
هیمن دو ویکتور هوگو: ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme le ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple.
آلودگی هوا خطر ابتلا به سکته مغزی را افزایش می‌دهد. این را دانشمندان کره جنوبی در پی یک مطالعه گسترده چند ساله می‌گویند. گزارش علمی امشب ما از فاطمه امان.
یک مطالعه علمی جدید نشان می‌دهد که آلودگی هوا ریسک ابتلا به سکته مغزی را افزایش می‌دهد. اینکه میان بسیاری از بیماری‌های قلبی و آلودگی هوا ارتباطی وجود دارد برای کارشناسان مسئله تازه‌ای نبوده است، اما تا به حال از نقش آلودگی هوا در افزایش میزان سکته‌های مغزی اطلاعات زیادی در دست نبود، مسئله‌ای که با مطالعه جدید دانشمندان کره جنوبی نشان داده شد. بیشترین علت مرگ و میر در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی، سکته مغز است و در این حال مهمترین عامل آلودگی هوا در این شهر بسیار بیش از شهرهای کشورهای غربی دود ماشین هاست. همین مسئله دانشمندان دانشگاه اینهای سئول را به انجام این مطالعه علمی گسترده واداشت. دکتر یان چارهانگ و همکارانش تمامی اطلاعات اداره محیط زیست شهر سئول و دفتر ملی آمار کره را مربوط به فاصله ژانویه 1991 تا دسامبر 1997 جمع‌آوری کردند و مشاهده نمودند که آلاینده‌های هوا میزان سکته مغزی را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهند. این دانشمندان نتیجه می‌گیرند که آلاینده‌ها میزان لخته‌های خون و غلظت خون و در نتیجه سکته مغزی را افزایش می‌دهند. نتیجه دیگری که دانشمندان دانشگاه اینهای سئول به آن دست یافتند این است که آلودگی هوا برای کسانی که حداقل یک بار دچار سکته مغزی شدند و آنها که ریسک ابتلا به آن را دارند بیش از دیگران خطرناک است. نتایج این آزمایش در شماره سپتامبر مجله علمی استروک چاپ شده است. یک گروه علمی از مؤسسه ملی سرطان آمریکا به سرپرستی دکتر استیون روزنبرگ موفق شد بیماران سرطانی که هر گونه معالجه‌ای در مورد آنها ناموفق مانده بود را با ایمیونوتراپی یا ایمنی درمانی معالجه کنند. شیوه به کار رفته توسط این گروه بدین صورت است که ابتدا از نوعی از سلول‌های دستگاه دفاعی بیماران سرطانی به نام TIL که قدرت نفوذ در غده‌های سرطانی و نابودی آنها را دارند در آزمایشگاه به میزان زیاد کش داده شد و سپس این سلول‌های کش داده شده مجدداً به بیمار منتقل شدند. تلاش برای ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی در حدود 10 سال پیش هم توسط همین گروه علمی صورت گرفت و در مورد حیوانات آزمایشگاهی موفقیت آمیز بود، اما آزمایش‌های بالینی در مورد انسان موفقیتی بسیار محدود داشت. این بار این پژوهشگران ابتدا TIL یا آن دسته از سلول‌های دستگاه دفاعی را که در تومورهای سرطانی نفوذ می‌کنند و آنها را نابود می‌سازند از غده‌های سرطانی هر بیمار جدا کردند و در آزمایشگاه رشد دادند. سپس در حدود 50 نمونه مختلف از این سلول‌ها را در تماس با سلول‌های سرطانی قرار دادند. آن نمونه از این سلول‌های دفاعی که توانایی نابود کردن بیشترین تعداد سلول‌های سرطانی را داشته، شناسایی و در آزمایشگاه رشد داده شد و مجدداً به بدن بیمار برگردانده شد. نتیجه به دست آمده بسیار امیدوار کننده است. این آزمایش‌ها فعلاً در مورد بیماران سرطان پوست صورت گرفته، اما در آینده در مورد انواع دیگر سرطان‌ها نیز آزمایش خواهد شد. نتیجه این آزمایش‌ها در آخرین شماره مجله علمی ساینس به چاپ رسیدند.
آخرین تحقیقات علمی در مورد اثر آلودگی هوا در مورد سکته مغزی و همینطور سرطان پوست و چگونگی معالجه آن در گزارش علمی فاطمه امان.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
کنفرانس بین‌المللی سه روزه زنان و صلح در شرم الشیخ مصر با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. فریده رهبر گزارشی دارد در مورد این کنفرانس.
نخستین کنفرانس بین‌المللی زنان و صلح با صدور بیانیه‌ای به نشست سه روزه خود در شرم الشیخ در مصر پایان داد. ریاست این کنفرانس را سوزان مبارک همسر رئیس جمهوری مصر بر عهده داشته است. در کنفرانس زنان و صلح گروهی از زنان صاحب نام که در زمینه‌های صلح بین المللی و حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنند شرکت داشتند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی که برای کنفرانس زنان و صلح در شرم الشیخ ارسال داشت اظهار اطمینان کرده است که زنان جهان می توانند با تشکل‌های منطقه‌ای و جهانی خود نقشی مهم در حفظ صلح جهانی داشته باشند. مسئله عراق و بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها دو موضوع اساسی مطرح شده در کنفرانس شرم الشیخ بودند. سوزان مبارک در سخنرانی خود در این کنفرانس از جامعه جهانی خواست که از برقراری صلحی عادلانه در خاورمیانه حمایت کند. در بیانیه کنفرانس شرم الشیخ تأکید شده است که تنها در سایه صلح و امنیت جهانی است که انسان‌ها می توانند به زندگی شایسته خود دست یابند. در این بیانیه تأمین حقوق بشر در همه کشورهای جهان ضامن از میان رفتن ظلم در مورد انسانها در سطح جهانی دانسته شده است. قرار است دومین کنفرانس زنان و صلح در سال 2004 برگزار گردد. محل برگزاری این کنفرانس در آینده توسط دبیرخانه آن که قرار است در قاهره تشکیل گردد اعلام خواهد شد.
گزارشی بوده از فریده رهبر. و سفیر ایتالیا در عربستان سعودی بعد از بازگشت به روم ناپدید شده است. جزئیات از احمد رفعت.
تورکواتو کاردیلی سفیر ایتالیا در عربستان سعودی که پنجشنبه گذشته برای حضور در جلسه دادگاهی به عنوان شاهد به ایتالیا سفر کرده بود، روز جمعه پس از خروج از ساختمان دادگستری در روم ناپدید شد و دیگر هیچ اطلاعی از او در دست نیست. همسر سفیر ایتالیا که در ریاض به سر می برد در صبح روز دوشنبه به روم بازگشت و در فرودگاه به خبرنگاران گفت از سرنوشت همسرش کاملا بی اطلاع است و آخرین ملاقاتشان قبل از حرکت او از ریاض به سمت روم صورت گرفته است. تورکواتو کاردیلی در ماه مارس در مصاحبه با دو روزنامه سعودی به طور نامترقبه گرویدن خود به مذهب اسلام را اعلام کرده بود. سفیر ایتالیا که پس از روی آوردن به اسلام نام عمر را برای خود انتخاب کرده است، در ماه‌های اخیر اکثراً بدون کت و شلوار و با جلبه در محل سفارت حاضر می‌شد و اخیراً در مراسم حج نیز شرکت جسته بود. دیگر اعضای خانواده دیپلمات ایتالیایی که از روز جمعه ناپدید شده است نیز از او بی‌خبرند. مقامات پلیس می‌گویند احتمال ربوده شدن سفیر ایتالیا در عربستان از سوی گروه‌های تبهکار یا خرابکار بسیار اندک است و ناپدید شدن این دیپلمات را باید در رابطه با مسلمان شدن او دانست. مأمورین امنیتی ایتالیایی در روم، در آکویلا، محل تولد تورکواتو کاردیلی و ریاض به تحقیقات مشغولند. در محافل دیپلماتیک گفته می شود بعید نیست سفیر ایتالیا در ریاض به طور مخفیانه به کشوری اسلامی سفر کرده باشد. تورکواتو کاردیلی اولین سفیر ایتالیا در عربستان نیست که به مذهب اسلام روی آورده است. در سال 1990 میلادی سفیر آن زمان ایتالیا در ریاض ماریو شالویانی با ترک مسیحیت و پیوستن به اسلام مقامات ایتالیایی را در محضور قرار داده بود. ماریو شالویا که همکنون سفیر سازمان کنفرانس اسلامی در ایتالیا است نخواست در رابطه با ناپدید شدن تورکواتو کاردیلی اظهار نظر کند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه گفتگویی در مورد نظام آموزشی ایران به مناسبت آغاز کار مدارس، گزارش اقتصادی امشب ما با دکتر فریدون خاون و همینطور مطلبی در مورد استراتژی جدید دولت جورج بوش که چند روز پیش منتشر شد و حرف ترانه‌ها که در آن دکتر محمود خوشنام ترانه دیگری را معرفی خواهد کرد.
جامعه مریم چشماتو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد، حواس بید وقت اون رسید که ببین به سر را با این آزنی مریم. مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یادمون گفت وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره سرخ شد، من هنوز بیدارم، جوونه دونه به دونه، دل نمیدونه چه کنه با اینم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای
محمد نوری آهنگ گل مریم را میخواند. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. در پی پیروزی گرهارد شرودر در انتخابات سراسری آلمان و انتخاب و کسب دومین دوره صدر اعظمی بر آن کشور، وی بر مخالفت قاطع خود با اقدام نظامی در برابر عراق تاکید کرده است. شرودر در برابر این پرسش که آیا امکان دارد اینک که در انتخابات پیروز شده است موضع خود را در مورد عراق تغییر دهد، پاسخ داد در موضع وی هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد. آلمان به طور اصولی با هر گونه حمله ایالات متحده به عراق، چه با تایید سازمان ملل و چه بدون آن، مخالفت کرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است قطعنامه محکمی را برای خلع سلاح کامل عراق به تصویب برساند. جورج واکر بوش روز دوشنبه در ایالات نیوجرسی با اظهار اینکه صدام حسین رئیس جمهوری عراق 11 سال است که قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است، گفت اگر سازمان ملل قطعنامه‌های خود را به اجرا نگذارد، ایالات متحده آمریکا در برابر عراق دست به اقدام خواهد زد. در همین حال کوفی انان دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که عراق باید هر گونه خطوطی را که شورای امنیت برای بازرسی‌های جدید تسلیحاتی تعیین می‌کند بپذیرد و آنها را رعایت کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک جلسه مهم وزیران خود را در جریان جزئیات تهدیدات ناشی از صدام حسین رهبر عراق قرار می‌دهد. بلر قرار است روز سه‌شنبه در جریان جلسه فوق‌العاده پارلمان در خصوص عراق این پرونده را به طور علنی بازگو کند. در همین حال گزارش حاکی سازمان ملل هفته آینده در وین با عراق درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی گفتگو می‌کند. مقامات فلسطینی و اسرائیلی به منظور تلاش برای پایان بخشیدن به رویارویی به وجود آمده در مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان با هم دیدار کردند، اما گزارش حاکی است این دیدار ثمره‌ای نداشته است. صاحب اوریغات سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی که به دنبال شرکت در جلسه روز دوشنبه با عرفات گفتگو کرد، اظهار داشته است رهبر فلسطینیان با درخواست اسرائیل دائر بر معرفی مظنونین و تهیه فهرستی از اسامی افرادی که همکنون در مقر وی حضور دارند مخالفت کرده است. به دنبال اقدام نیروهای اسرائیلی در تخریب ساختمان‌های مقر عرفات، اینک تنها یک ساختمان باقی مانده است که رهبر فلسطینیان و حدود 250 تن در آن پناه گرفتند. در مسکو رئیسان جمهوری آذربایجان و روسیه توافقنامه‌ای را در خصوص تعیین حوزه‌های خود در دریای خزر امضا کردند. ولادیمیر پوتین و هیدر علیف از امضای این توافقنامه ابراز خوشنودی کردند و علیف آن را دارای اهمیت بسیار دانست. در همین حال ایران روز دوشنبه مخالفت خود را با هر گونه توافق دو جانبه در خصوص دریای خزر تکرار کرد. الکساندر رومیانتسف وزیر انرژی اتمی روسیه روز دوشنبه گفت نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا پایان سال 2003 میلادی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نگرانی‌های مقامات ایالات متحده که خواستار قطع همکاری‌های اتمی روسیه با تهران هستند، همچنین گفت که روسیه در نظر ندارد کار احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر را متوقف کند. از سوی سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه نیز روز دوشنبه گفت آن کشور در راستای منافع اقتصادی و تعهداتش به قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، همکاری‌های نظامی و فنی‌اش را با ایران و کره شمالی حفظ می‌کند. تهران روز دوشنبه با اعلام اینکه ریچارد دالتون سفیر معرفی شده جدید بریتانیا را پذیرفته است، به یک اختلاف 7 ماهه دیپلماتیک با لندن پایان داد. دولت بریتانیا پیشتر دیوید ردوی را به عنوان سفیر خود در تهران معرفی کرده بود که وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد سفارت وی را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات معاون وزیر نیرو در امور آب با هیئت وزارت آبیاری، منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان که به تهران سفر کرده است روز دوشنبه آغاز شد. بنابراین گزارش، باریگزی معاون وزارت آبیاری، منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان با ابراز آمادگی برای گسترش همکاری‌های مشترک در مورد رهاسازی آب در رودخانه هیرمند گفت دولت افغانستان ترتیبات لازم را انجام می‌دهد تا بتواند با اجرای طرح ویژه به تعهد خود در این زمینه هر چه سریع‌تر عمل کند. و دبیر کل جمعیت مصدومین سلاح‌های کشتار جمعی در ایران توجه جدی به رزمندگان ایرانی جنگ 8 ساله با عراق را خواستار شده است. حسن وفایی روز دوشنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا از اینکه پس از گذشت 2 دهه از آغاز جنگ ایران و عراق و بیش از 14 سال از پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ، سربازان و رزمندگان ایرانی دوران جنگ همچنان با مسائل و مشکلات بسیاری در زمینه‌های ابتدایی و اساسی زندگی خود روبرو هستند، انتقاد کرد. به همچنین گفت جمعیت مصدومین سلاح‌های کشتار جمعی در ایران ضمن محکوم کردن تولید، توزیع و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی خواستار رسیدگی جدی و فوری مجامع بین‌المللی در این زمین است.
با آغاز مهر ماه علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران هم بازگشایی شدند. دانشجویان ایرانی در سراسر کشور در حالی سال تحصیلی را آغاز می‌کنند که دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، از زمستان سال گذشته به دو جناح تقسیم شده است. در بهمن ماه سال پیش نشستی در دانشگاه شیراز برگزار شد که منتخبان آن خود را نمایندگان کل دفتر تحکیم وحدت اعلام کردند. اما طولی نکشید که انجمنهای اسلامی 55 دانشگاه اعلام کردند منتخبان شیراز و نشست آن دفتر تحکیم وحدت را نمایندگی نمی کند و با برگزاری نشست دیگری در دانشگاه علامه طباطبایی تهران شورای مرکزی خود را برگزیدند و به منتخبان علامه معروف شدند. بنابر یک تحقیق وزارت علوم منتخبان علامه شامل اکثریت 90% بدنی دفتر تحکیم وحدت است. با این همه در هفته گذشته وزارت علوم اعلام کرد هیچ یک از دو گروه اکثریت منتخب علامه و اقلیت منتخب شیراز را نماینده کل دفتر تحکیم وحدت نمی داند و تنها با برگزاری یک انتخابات زیر نظارت این وزارت و بر طبق اساسنامه دفتر تحکیم وحدت سرنوشت آن تعیین خواهد شد. همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های ایران، امشب و فردا شب میزگردی داریم درباره دفتر تحکیم وحدت و خواست‌های دانشجویان ایرانی. در بخش اول این میزگرد به اختلافات کنونی درون دفتر تحکیم وحدت می‌پردازیم و در بخش دوم به وضعیت دفتر تحکیم وحدت در برابر دانشجویان دگراندیش و نسل نوینی از دانشجویان ایرانی و خواست‌های آنها. میهمانان این میزگرد عبارتن از عبدالله مؤمنی در تهران، یکی از 6 عضو اصلی شورای مرکزی و دبیر تشکیلات جناح اکثریت دفتر تحکیم وحدت، بهمن کلباسی، عضو سابق شورای عمومی انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های اصفهان و از بازداشت شدگان پس از رویدادهای تیر ماه 1378 که در تورنتوی کانادا ادامه تحصیل می‌دهد و دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران و استاد جامعه شناسی تطبیقی در دانشگاه پاریس. اما دکتر سعید پیوندی در این بخش از برنامه ما با آغاز کار مدارس به مشکلات نظام آموزشی ایران اشاره دارد.
حدود 18 میلیون دانش آموز و بیش از 1 میلیون معلم از امروز سال تحصیلی جدید در ایران را آغاز می کنند. سال تحصیلی جدید در کشور ما در حال آغاز می شه که آموزش پرورش ایران همچنان درگیر مجموعه ای از مشکلات روزمره و بحرانهای ساختاری و ایدئولوژیک خودش است. در سال گذشته یکی از مشکلات عمده آموزش پرورش ایران شکاف عظیمی بوده که بین برنامه‌های آموزشی و هنجارهای رسمی و مقررات تحمیلی و اجباری موجود در مدارس با فرهنگ و روحیه و خواست جوانان وجود داشته. این شکاف در گسترش بحران هویتی جوانان و چندگانه شدن شخصیت آنها و گسترش رفتارهای ضد هنجاری و حتی طغیانی در جامعه و خانواده نقش مهمی ایفا کرده. مدرسه و فرهنگ آن برای جوانان جذاب، امروزی و سازنده نیست و فقط به محلی خسته کننده برای کسب نمره و موفقیت در امتحانات تبدیل شده. در برابر جوانان ناراضی و سرخورده ما، معلمانی قرار دارند که به خاطر حقوق ناچیز و وضعیت بسیار نابسامان معیشتی خودشون ناچارن حتی به کارهای دوم و سوم در روز روی بیاورند و آنچنان که باید دل به کار آموزشی نمیدهند. در کنار این مشکلات باید به فشارها و محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک موجود در واحدهای آموزشی اشاره کنیم که در عمل امکان سازندگی و آفرینندگی و خلاقیت را از میان می‌برند. همگی به یاد داریم که نظام آموزشی ایران در 23 سال گذشته با هدف بازسازی مدارس با فرهنگ و ارزش‌های انقلابی و اسلامی شاهد تغییرات فراوانی بودند. اما اون چی که امروز در برابر همه ما قرار داره نظامی است با سردرگمی ها و ناهنجاری ها و مشکلات گسترده تربیتی، آموزشی و فرهنگی. اونچه که در ایران شکست خورده در حقیقت تلاش برای تربیت دانش آموزانی مطیع و ارزشگرا بر اساس الگوهای پیش ساخته است. مدرسه همونطوری که تجربه 23 سال گذشته ایران هم نشون داده، کارخونه آدمسازی با ایدئولوژی و فرهنگ خاصی نیست. مدرسه محل پرورش استعدادها و امکان دادن به دانش آموزان برای رشد متعادل فکری و جسمی و فراهم کردن زمینه آشنایی اونها با فضائل و خصایل انسانی است. اجبارها، تحمیلها، سختگیریها، محرومیتها به روح و روان نسل جوان ما آسیبهای جبران ناپذیری وارد کرده. درست به دلیل همین عملکرد ایدئولوژیک یکسونگرانه و ضد تربیتیه که نه تنها جوانا بلکه خانواده ها هم در بسیاری از موارد در برابر مدرسه و نظام آموزشی قرار گرفتن و نوعی تنش دائمی میان این دو نهاد اصلی جامعه به وجود اومده. وزیر آموزش ایران سال پیش هنگام آغاز وزارت خودش وعده اصلاحات فراوانی را در جهت تغییر سیاست ها و نگرش ها و فرهنگ حاکم بر مدارس ایران داد. در یک سال گذشته هم گام های اولیه‌ای در این راستا برداشته شده، ولی متاسفانه هنوز تا به وجود آمدن آموزش متناسب با زندگی و جامعه و انسان قرن 21 در کشور ما راه درازی در پیشه.
شبه تحولات
دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش تطبیقی در ایران. و حالا گزارش اقتصادی دکتر فریدون خاوند. محافل اقتصادی تهران چشمانداز تحولات احتمالی آتی در عراق و تأثیر آنها را بر ایران با نگرانی پیگیری می‌کنند. در میان شکل بندی آینده بازار نفت و نوسانات بهای این کالا در مرکز توجه این محافل قرار دارد که دکتر فریدون خاوند امشب گفتار اقتصادی خود را با آن اختصاص داده است.
شبه تحولات احتمالی عراق در آسمان خاورمیانه به پرواز در آمده و بازیگران این منطقه استراتژیک بر حسب منافع و موقعیت خود درباره رویدادی که میتواند سرآغاز دورانی تازه باشد به گمانزنی پرداختند. ایرانیان به دلیل تاریخ طولانی پرفراز و نشیبشان با عراق خود را با آنچه میتواند در مرزهای جنوب غربیشان جریان یابد سخت مرتبط می‌بینند. در ورای پیامدهای سیاسی قابل پیش‌بینی این رویداد، تأثیر اقتصادی آن بیش از پیش مورد توجه محافل جمهوری اسلامی است. تکانهای قابل پیش‌بینی حاصل از دگرگونی‌های آتی عراق می‌تواند امواجی از پناهندگان تازه را به خاک ایران بکشاند، همراه با مسائلی که این گونه جابجایی‌های جمعیتی در شرایط اضطراری مطرح خواهد کرد. از سوی دیگر همین دگرگونی‌ها می‌توانند بر روابط اقتصادی در دو سوی مرزهای ایران با عراق تأثیر بگذارند، از جمله بر ورود و خروج کالاهای قاچاق. اما آنچه در مرکز توجه محافل اقتصادی و سیاسی تهران قرار دارد فشاری است که رویدادهای احتمالی آینده در عراق در میان مدت و دراز مدت بر بازار جهانی نفت وارد خواهد آورد. در دو سال و نیم گذشته با توجه به وحدت درونی اوپک و توافق نانوشته میان این سازمان و کشورهای مهم مصرف کننده، این امید پدید آمده بود که بهای طلای سیاه برای مدتی دراز پیرامون هر بشکه 25 دلار ثابت بماند. پیامدهای 11 سپتامبر و به ویژه چشمانداز تحولات آتی سیاسی در حوزه خلیج فارس یک بار دیگر نشان داد که بازار نفت بسیاری از گمانزنی‌ها را بر باد می‌دهد. اکنون بهای نفت با 30 دلار فاصله چندانی ندارد، اما تحولات آتی آن در گروی رویدادهایی است که می‌تواند چهره سیاسی عراق را دگرگون کند. متغیرهایی چنین پرشمار و سیال راه را بر هر گونه پیشگویی می‌بندد. آشفتگی دراز مدت اوضاع در کشور همسایه ایران بهای نفت را احتمالاً تا 60 دلار بالا خواهد برد، حالان که با استقرار سریع نظمی تازه در آن کشور همراه با تقویت صنایع نفتیش سقوط بهای طلای سیاه به زیر هر بشکه $10 غیر ممکن نخواهد بود. نوسان‌های چنین پردامنه اقتصاد نفت زده‌ای چون اقتصاد ایران را متلاطم خواهد کرد و بعید به نظر می‌رسد صندوق ذخیره ارزی که موجودی کنونی آن از 7 میلیارد دلار بیشتر نیست برای مقابله با این گونه تلاطم‌ها کفایت کند. شکل‌بندی تولید نفت در آینده چگونه تحول خواهد یافت و ایران در این میان چه نقشی خواهد داشت؟ این پرسش دیگری است که در رابطه با تحولات احتمالی آتی در عراق تحلیلگران تهران را به خود مشغول می‌دارد. اوجگیری قابل پیشبینی تولید نفت در عراق به شرط پیدایش دگرگونی‌های مورد انتظار واشنگتن در این کشور، قدرت گرفتن شماری از بازیگران قدیمی و تازه عرصه نفت از جمله در آنگولا، آفریقای غربی و حوزه دریای خزر، نقش مهم تازه‌ای که روسیه ممکن است از لحاظ تأمین انرژی غرب بر عهده بگیرد، همه و همه پرسش‌های تازه‌ای را در باره آینده صنعت نفت ایران در محافل تهران مطرح می‌کند.
دولت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش سند استراتژی امنیتی این کشور را منتشر کرد. در این سند استراتژی نظامی آمریکا اقدام‌های بازدارنده علیه دولت‌های متخاصم و گروه‌های تروریستی که می‌کوشند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند تعیین شده. همچنین گفته می‌شود در مبارزه با تروریسم و دفاع از خود، اگرچه آمریکا می‌کوشد همکاری متحدان خود را جلب کند، ولی در صورت لزوم تردیدی برای اینکه به تنهایی اقدام کند به خود راه نخواهد داد. دولت آقای بوش در این سند همینطور می‌گوید که نیروهای نظامی این کشور آنچنان قوی خواهند بود که دشمنان بالقوه را از فکر اینکه بخواهند از نظر نظامی با آمریکا رقابت کنند منصرف خواهد کرد. از نکات دیگر استراتژی دولت آقای بوش، افزایش 50% کمک‌های خارجی آمریکا در چند سال آینده ذکر شده که گفته می‌شود این کمک‌ها به دولت‌هایی داده می‌شود که ارزش‌های دموکراتیک و پلورالیسم را دنبال می‌کنند و این کمک‌ها را صرف مردم خود کرده آزادی اقتصادی را در این کشورها تشویق می‌کنند. در مورد استراتژی آینده دولت آقای بوش، تحلیل‌ها و نقطه نظرات گوناگونی مطرح می‌شود. از جمله نویسنده روزنامه واشنگتن پست مطلبی دارد که در اینترنشنال هورا تریبیون چاپ شده با عنوان دکترین جدید بازدارندگی خطرات خود را در بر دارد. فریبا مودت از نکات عمده این تحلیل میگوید.
پیتر سلوین در مقاله‌ای در زمینه محتوای برنامه دستگاه رهبری بوش در زمینه امنیت ملی که متن آن روز جمعه منتشر شد میگوید اعلام آمادگی آقای بوش برای به اصطلاح پیشدستی نظامی علیه دشمنان بالقوه آمریکا فصلی نوین در استراتژی‌های نظامی گشوده است که به گفته تحلیلگران خطرات ناشی از نتایج پیشبینی نشده را افزایش داده، ایالات متحده را تحت فشار می‌گذارد که در هیچ مرحله‌ای از اقدامات نظامیش مرتکب خطا نشود. از آن گذشته آگاهان هشدار دادند که هرچند این استراتژی جدید ممکن است در مقابله با دولت‌های خودکامه جهان مؤثر باشد، اما این خطر وجود دارد که این امر سابقه‌ای شود برای کشورهایی که انگیزه و عملکرد آنها مورد تایید ایالات متحده نیست. پیتر سلوین در این رابطه به دو نمونه روسیه و اسرائیل اشاره می‌کند که سال گذشته با تأسی به اقدام نظامی آمریکا علیه افغانستان، حملات خود علیه مخالفانشان را تحت عنوان مقابله با تروریسم توجیه کردند. از آن گذشته به گفته یک تحلیلگر نظامی، اقدام به پیشدستی نظامی مستلزم دستیابی به یک پیروزی سریع، قاطع و نسبتاً کم هزینه است و اگر این هدف بلافاصله تأمین نگردد، دیگر جایی برای اقداماتی بلند مدت باقی نخواهد ماند. پیتر سلوین در ادامه میگوید نباید فراموش شود که سیاست پیشدستی نظامی همواره در فهرست اقدامات احتمالی ایالات متحده تحت شرایط فوق‌العاده وجود داشته، اما کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. مقامات دستگاه رهبری بوش خاطر نشان ساختند که این حربه ایست عمدتاً برای مقابله با تهدیدات تروریست‌ها و کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند. لوین می‌افزاید این نظریه وجود دارد که قدرت نظامی آمریکا دیگر برای منصرف کردن مخالفان ایالات متحده از حمله به منافع این کشور کافی نباشد. به همین گونه آقای بوش از بابت حمایت‌های متحدان آمریکا چه در سازمان ناتو و چه در شورای امنیت سازمان ملل اطمینان خاطر ندارد. و هرچند استراتژی امنیت ملی آمریکا چنین توجیه می‌کند که اقدامات نظامی دستگاه رهبری مبتنی بر دلایلی مستدل، آرمانی منصفانه و نیروی متعادل انجام خواهد گرفت، اما به گفته سم گاردنر، افسر بازنشسته نیروی هوایی آمریکا و استاد دانشکده ملی جنگ، این سیاست نقض منشور سازمان ملل متحد و تخطی از منشور سازمان آتلانتیک شمالی ناتوست که پایانی برای آن متصبر نیست. بنابر این مقاله همچنین این نگرانی وجود دارد که برخی کشورها برای آمادگی در مقابل هر گونه پیشدستی نظامی در رقابت دست به ایجاد تسلیحات پیشرفته تری بزنند. برای مثال به گفته هالان اولمان، نویسنده و تحلیلگر نظامی، احتمال دارد دولت ایران به دنبال حمله ایالات متحده علیه عراق برنامه های ایجاد تسلیحات اتمیش را تسریع کند. برخی کارشناسان نظامی پا را از این هم فراتر نهاده و گفتند ممکن است برخی دول از وحشت رویارویی با پیشدستی های نظامی دیگران خود در این امر گام اول را بردارند و دیگری را هدف حمله قرار دهند. لوین در خاتمه میگوید معهازا این اعتقاد نیز وجود دارد که ناظران در ابراز این نظریه که جهان وارد دوره پیشدستی های نظامی کشورها می شود اغراق کردند. به گفته آنان چین به این دلیل از حمله به تایوان خودداری نکرده که سابقه‌ای برای پیشدستی‌های نظامی در جهان وجود نداشته است و این دلیل عدم حمله هند به پاکستان نبوده است، بلکه کشورها عمدتاً اقدامات خود را بر اساس ملاحظات امنیتی خود و موضعشان در رابطه با قدرت بین‌الملل می‌سنجند.
و حالا دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، در حرف ترانه ها از آهنگسازانی میگوید که شعر آهنگ های خود را هم می سرایند.
آهنگسازان و خوانندگانی هستند که هوس می‌کنند شاعر ترانه نیز بشوند و اگر خودشان از کار خودشان خوششان بیاید قضیه دائمی می‌شود. برعکس ترانه سرایان کمتر به سمت آهنگسازی رفتند. استثناء البته هست و قاعده را تایید می‌کند. از جمله شهریار قنبری، ترانه سرای نواندیش که چند سالی است در برون مرز آهنگ نیز می‌سازد و علاوه بر آن حاصل پیوند شعر و آهنگ خود را خود می‌خواند. شهریار قنبری تاکنون دو سه آلبوم از این گونه کارهای خود را به بازار فرستاده است. از جمله آلبومی است با عنوان سفرنامه که نام یکی از ترانه‌های ساخته و پرداخته اون نیز هست. سفرنامه در دوری از چیز گرانقدری نوشته شده و شاعر در همین دوری است که خود را به آن نزدیکتر احساس می‌کند. با حریق یادها همسفرم، وقتی دورم به تو نزدیکترم. سفری بی مقصد، سفری بی برگشت، سفری تا کابوس، سفری تا رویا، سفری تا بودا، ساختن تاج محل با حریق یادها هم سفرم، وقتی دورم به تو نزدیکترم. با حریق یادها هم سفرم، وقتی دورم به تو نزدیکترم.
شنوندگان عزیز، به ساعت 8:30 شب به وقت ایران نزدیک میشیم و پایان این 3 ساعت برنامه ما در اینجا. من به اتفاق همکارانم در این 3 ساعت با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.